الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عرض کردیم که بعضی از پیروان بنی امیه برای اینکه آبرویی برای معاویه و یزید درست کنند حدیث جعل کردند و دیشب اشاره کردم به بعضی از حرف هاشون، شاهد بر این که این احادیث کلن مجعول هست اینه که قبلا عرض کردم در ذم معاویه کتابهایی مستقل نوشته شده و احادیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند در ذم معاویه و پدرش و بنی امیه و اخیراً هم در همین سفر که مشرف بودم کتابی است، هرچند که حجمش کوچک هست اما به سندهای معتبر اکتفا کرده و احادیثی که از نظر علماء قوم سندن معتبر هستند از پیغمبر اکرم و حتی کلماتی از صحابه و علماء در ذم معاویه، این نسخه ای از این کتاب با خودم آوردم از مدینه منوره. گذشته از این، اساساً بزرگان حفاظ اهل سنت تصریح دارند بر این که حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله که صدور آن حدیث از پیغمبر اکرم ثابت باشد نداریم. حتی بخاری که در کتابش مناقب صحابه را به روایات خودشون یک یک روایت میکنه، باب و مناقب فلان، باب و مناقب فلان، به معاویه که میرسه میگه باب و ذکر معاویه ابن ابی سفیان، که شراح تصریح میکنن این تغییر تعبیر به علت آن است که فضیلتی منقبتی از پیغمبر اکرم برای معاویه وجود ندارد. شما نگاه کنید به جلد هفتم صفحه 83 از کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری تصریح داره به این معنا و کلمات بعضی از بزرگان را هم نقل میکنه. این از طرفی که سعی اینها برای اینکه آبرویی درست کنند برای معاویه و یزید ناتمام موند. از طرف دیگر برای اینکه آبرویی برای اینها درست کنند چیزهایی را در مورد عاشورا جعل کردند و در مورد سید الشهدا سلام الله علیه. خب شما ملاحظه کردید که چقدر کلمات ما نقل کردیم از خود سید الشهدا سلام الله علیه که اخبار کردند از شهادتشون و اخبار کردند از اینکه این سفر و این حرکت دستور خداوند متعال است و تکلیفشون هست و احادیثی را که از پیغمبر اکرم در اون زمان به گوش همه مردم رسیده بوده، حتی زنها در خانه ها مطلع بودند از شهادت سید الشهدا در کربلا که فی الجمله نقل کردم، در عین حال بعضی آمدن گفتن که وقتی در بین راه خبر شهادت حضرت مسلم به سید الشهدا رسید، حضرت در اونجا بناشون شد که برگردند. در تاریخ ابن کثیر دارد که فهم ان یرجع، حضرت تصمیم گرفتن بناشون شد برگردند. برادران حضرت مسلم نگذاشتن که حضرت برگردند. این در تاریخ ابن کثیره. و حال این که در تاریخ طبری در الاصابه ابن حجر، در سیر اعلام نبلاء ذهبی، در تهذیب الکمال مزی، در مقتل خوارزمی، در ارشاد شیخ مفید و سایر کتب عبارت اینطوره که حضرت به اینها فرمودن که خب حالا دیگه مسلم به شهادت رسیده، نظر شما چیه؟ قالوا والله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا او نذوق ما ذاق، فقال عليه السلام لا خير في العيش بعد هؤلاء. این مطلب این چنین اینا نقل میکنن این همه، اما ابن کثیر به تنهایی دیدم این چنین به حضرت نسبت میده و این غرضه. بعضی گفتن که امام علیه السلام شب عاشورا اصلا پشیمون شدن از آمدنشون، این در کتاب صواعقه. بعضی گفتن که در روز عاشورا یا شب عاشورا حضرت آماده شدن که اصلا برن به شام و بایزید بیعت کنن یا به نحوی به تفاهم برسن. این چنین جعلیاتی برای خاطر این که به هر حال این واقعه را کم رنگ کنن، به خیال خودشون کسب آبرویی بشه برای یزید و بنی امیه. و حال این که طبری به سند روایت میکنه از عقبت بن سمعان که میگوید عرض کنم که صاحب تو حسینن، از اول حرکت امام علیه السلام من همراهشون بودم، فخرجت معه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل، وليس في مخاطبته للناس يا الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر ولا في عسكره إلى يوم قتله إلا وقد سمعتها. تمام اون چه که حضرت در همه این مسیر تا روز عاشورا هر چه که ایشون فرمودن من همراهشون بودم. والله ما اعطاهم ما یتذاکر الناس و ما یزعمون من ان یبع یده فی ید یزید ابن معاویه. قسم میخوره که همچه حرفی نبوده و نیست و نبایدم باشه. اینطور جعل میکنن و راوی هم طبریه در تاریخش. در جلد 5 صفحه 413 این دروغ ها برای چیه؟ برای اینه که به نحوی کم رنگ کنن این حادثه عظیمه را و اثرش را خونسا کنن در اسلام و در مسلمین، و به نحوی بلکه بتونن حمایتی و دفاعی از یزید و بنی امیه کرده باشن. اما هیچ یک از این راه ها فایده نداشت و ندارد، بالاخره نتوانستن برای اونها چیزی درست بکنن یا نقطه ضعفی برای سید الشهدا و این حرکت، حرکت با عظمت، چیزی درست بکنن، نتوانستن. آمدن همطور که قبلا عرض کردم تشکیک کردن در این که یزید امر کرده به قتل سید الشهدا، اینم فایده نکرد. تکذیب کردن، اینم فایده نکرد. آمدن گفتن که ایشون یعنی سید الشهدا سلام الله علیه قیام کردن بر حکومت شرعی و یزید خلیفه شرعی بوده. در یک جا دیدم نوشتن 60 نفر از صحابه با او بیعت کردند، از جمله عبدالله بن عمر. اما اسامی بقیه رو در اینجا من ندیدم. اون میگه 60 نفر. عبدالله ابن عمر رو اسم میاره و قبلا هم خوندیم که بیعت کرده. میخوان اینطور نتیجه بگیرن که امام علیه السلام قیام کردن بر حکومت شرعی خارجی هن، پس باید به قتل برسن و این به قتل رسوندن سید الشهدا به حق بوده. اینطور میخوان بگن، لکن این هم فایده نکرد. همه این حرف ها برای دفاع از یزید و معاویه و بنی امیه فایده نکرد. و از اون طرف بنده عرض میکنم که اگر 60 نفر از صحابه کمتر یا بیشتر با او بیعت کرده اند که عبدالله ابن عمر را خوندیم که یافتیم به مدرک معتبر که پول گرفته و خریده او را معاویه، بنده عرض میکنم هر کی با یزید بیعت کرده باشه ولو از صحابه باشه، او در اعمال یزید شریکه، در ظلمهای یزید شریکه. یعنی امر برعکسه، نه این است که به بیعت اینها شرعیت حکومت یزید تمام بشه. عدم عدالت اینها و شرکت اینها در مظالم یزید تمام میشه، همچنانی که پدرش در همه اعمالش شریک، که شکی درش نیست. بعد اومدن گفتن شاید توبه کرده، اقرار میکنن به اینکه قاتله اما شاید توبه کرده. پس لعنش نکنید، اینم فایده نکرد. آمدن گفتن اساسا روز عاشورا روز عیده، عزاداری برای چی؟ این مراسم برای چی؟ که خوندیم عبارت اون رئیس، عرض کنم که فرقه صوفیه و از بزرگان عرفا که الان قبرش در بغداد هست و عرض کنم که میرن زیارتش میکنن، عبارت این عبارتش خوندم، اینم فایده نکرد. اومدن گفتن که سید الشهدا خب شهید شدن، به مقامی رسیدن که این مقام مقام عظیمی است و ایشون نائل این مقام نمی‌شدن مگر اینکه شهید بشن، اونم به این شکل. پس چرا عزاداری میکنید؟ خوشحال باشید. اینم فایده نکرد. در یک جا یادم هست، الان نتونستن پیداش بکنن، یادم نیفتاد که دقیقاً اینو در کجا دیدم، که تحریم کردن خوندن مقتل سید الشهدا را، یعنی جریان بر مردم گفته نشود. اینم فایده نکرد. حالا متحیر شدن چه کنن که تکذیب مؤثر نشد، تشکیک مؤثر نشد، دفاع مؤثر نشد، توجیه مؤثر نشد. بعضیاشون نوشتن که یزید چون از صحابه نیست ما نمیتونیم ازش دفاع بکنیم. یعنی چه؟ این اشاره است به یک مبنایی که اون مبناشون عبارت از اینه که کارهای صحابه را توجیه میکردن به اینکه اینا اجتهاد کردن، لذا اونایی که جنگ جمل را راه انداختن اینا اجتهاد کردن، جنگ سفینه را راه انداختن اجتهاد کردن. اگر یزید از صحابه بود مسلماً میگفتن که اجتهاد کرده، سید الشهدا را به قتل رسونده، اونم با این خصوصیات و به این ترتیب اجتهاد کرده، حتی اکثرش این است که خطا کرده در این اجتهاد، معذوره. اگر اجری بهش داده نشه نخیر، معذور، شاید اجری هم داده بشه. این مبناشونه برای توجیه کارهای خلافی که از صحابه سر زده. و بالاخره یافتیم بزرگانی را که صریحاً یزید را لعن میکنن، بلکه او را تکفیر میکنن. کلام احمد ابن حنبل را ابن الجوزی نقل کرده و دیگران هم نقل کردن، شهاب الدین آلوسی نقل کرده در تفسیرش، ابن حجر مکی نقل کرده در یکی از کتابهاش که ابن حجر میگوید یزید، این عبارتش، یزید بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا لا يستكثر عليه صدور تلك القبائح من بل قال احمد بن حنبل بكفره، قال احمد بن حنبل بكفره وناهيك به ورعا وعلما يقضيان بانه لم يقل ذلك الا لقضايا وقعت منه صريحه في ذلك ثبتت عنده. مقام احمد بن حنبل به قول این آقا مقام بلندی است از حیث ورع و تقوا. تکفیر یک شخصی اینطور صریح لابد به علت اموری است که از او سر زده و صدور این کارها نزد احمد ثابت بوده، لذا حکم کرده با این ورع و تقوا به کفر یزید بن معاویه. این عبارت ابن حجر مکی است در کتاب شرح قصیده حمزیه که چاپ مصر بنده هم دارم در صفحه 270 الی 271، این عین عبارتش بود که تکفیر احمد بن حنبل یا امر او را به لعن معاویه غیر ابن حجر هم روایت کرده. حالا بعضی ها میان میگن که نه این ثابت نیست، احمد ابن حنبل چنین گفته. نه معلوم نیست که احمد چنین گفته. حالا میخوان تکذیب بکنن این مطلب را که احمد تکفیر نکرده از یزید ابن معاویه را. خب ما میگیم اگر تکفیر نکرده تازه میشه مثل اونایی که از قول حق و اقرار به واقع و بیان حقیقت ابا کردن، اگر نگفته باشه پس با یزید شریک در ظلمهاش. خب سعد الدین تفتازانی در شرح مقاصد این عبارتش اینه، کل عبارتش میخونم: انما وقع بین الصحابته من المحاربات والمشاجرات، اونچه که بین صحابه از این جنگ ها و درگیری ها اتفاق افتاده علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ یدل بظاهره علی ان بعضهم، بعضی از صحابه، قد حاد عن طریق الحق و بلغ حد الظلم والفسق، که بعضی از صحابه فاسقن. این دیگه امریست مسلم به اقرار سعد الدین تفتازانی، این عبارتشه. و کان الباعث له، خب چرا این کار را کردن؟ الحقد و العناد و الحسد و اللداد و طلب الملک و الرئاسه و الميل الى اللذات و الشهوات. بعد میگوید اذ لیس کل صحابی معصوما ولا كل من لقي النبي بالخير موسوما الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول الله ذكروا لها محامل وتاويلات، کارای اونا را هم بسحت کردند و الا اینا فاسقن. بعد این محل شاهده: و اما ما جرا بعدهم، بعد از مرتبه صحابه، اون اشیایی که جاری شده من الظلم علی اهل بیت النبی فمن الظهور، اونقدر واضح است و ظاهر است به حیث لا مجال للاخفاء، و من الشناعه به حیث لا اشتباه على الآراء، کسی اشتباه نمی کنه، پر واضحه. اذ تکادو تشهدو بهل جمادو والعجماء ويبكي له من في الارض والسماء وتنهد منه الجبال وتنشق الصخور ويبقى سوء عمله على كر الشهور ومر الدهور. گوش بدید. فلعنت الله على من باشر او رضي او سعى والعذاب الاخره اشد وابقى. بعد این عبارت. فإن قيل، اگر کسی برگرده بگه، فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمه بانه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد، با اینکه علم دارن به اینکه يستحق اللعن بلکه بالاتر از لعن، چرا بعضی از علمای شما مانع میشن؟ این فإن قول جواب میده، میگه قلنا تحامیان عن ان يرتقى الى الاعلى فالاعلى، برای اینکه مبادا اگر یزید مورد لعن قرار بگیره، خب لعن میره بالاتر پدرش را، فالاعلى دیگه کی؟ لذاست که عبارت حافظ عبدالمغیث ابن زهیر حنبلی بغدادی را خوندم، پرسیدن ازش که چرا منع میکنی از لعن یزید، گفت لئلا یلعن الخلفا، منع میکنم از لعن یزید تا خلفا را مورد لعن قرار ندن مردم. پس ملاحظه میکنید که اونایی هم که منع میکنن از لعن غرضشون چیه؟ شاید این که میگم شاید اونها هم در باطن یزید را مستحق لعن بدونن، اما برای خاطر این که این لعن ترقی نکنه، به بالاترها نرود، اون وقت مانع میشن. این عین عبارت سعدالدین طبرستانی در شرح مقاصد. و طبری مورخ در تاریخش منشوری از معتقد عباسی روایت میکنه که یکی از خلفای عباسیینه. او در اون منشور به قول امروز بخشنامه در ذم بنی امیه و معاویه و یزید میرسه به اینجا، و منه ایثاره بدین الله و دعاؤه، یعنی معاویه، و دعاؤه عباد الله الى ابنه المتكبر الخمير صاحب الديوك والفهود والقروض واخذه البيعه له على خيار المسلمين بالقهر والسطوه والتوعيد والاخافه والتهديد والرهبه وهو يعلم سفهه. این وهو يعلم سفهه خیلی نکته خوبیه، چون بعضی از اینا من دیدم شاید ابن خلدون باشه، شاید، میگم شاید، مطمئن نیستم. میگن که ما هم بصحت میکنیم فعل معاویه را که پسرش را گذاشت جای خودش و این چنین به زور و ارعاب و تهدید و قتل او را سر کار آورد، شاید نمیشناخت یزید را، حالاتش را اطلاع نداشت، هم با صحت میکنیم. و هو یعلم سفهه و یطلع على خبثه و یعاین فجوره و کفره. فلما تمكن منه و وطأه له و عصى الله و رسوله طلب بثارات المشركين و طوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش. الان در این سایت هایی که هست وقعه حره را مناقشه میکنن شاگردان مکتب بنی امیه و ابن تیمیه، اصلا اصل وقعه حره را بخوام ببرن زیر سوال. مما ارتکب من الصالحین فیها، تا اینکه میگه که بله تا رسید به اونجایی که عرض کنم که علنا کفرش را اظهار کرد و این اشعار لیت اشیاخی به بدر شهیدو جزع الخزرج من وقع الاسل تا آخر اشعار را هم اورده تبری در این منشور عرض کنم که خلیفه عباسی، بعد میگوید هذا هو المروق من الدین، این اصلا کفره. و قول من لا یرجع الى الله و الى دینه و الى کتابه و الى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء بما جاء من عند الله. بعد متعرض میشه این بخشنامه به داستان عاشورا. ثم من اغلب من تهک و اعظم مخترم سفكه دم الحسین مع موقعه من رسول الله و مکانه من و منزلته من الدین والفضل و شهادت رسول الله له و لأخیه بسیادت شباب اهل الجنه. با این همه فضائل و مناقبی که سید الشهدا دارن که کتابن و سنتن درباره سید الشهدا و درباره اهل بیت علیهم الصلاه و السلام فقط آیه مودت کافیه. اجتراء علی الله و کفرا بدینه و عداوه لرسوله و مجاهده لعترته و استهانه بحرمته تا آخر. فكأنما یقتل و یقتل به و به اهل بیته قوما من کفار اهل ترک و دیلم لا یخاف من الله نقمتا ولا یرقب منه سطوتا فبتر الله عمره تا آخر. این در تاریخ طبری جلد 10 صفحه 60. اون وقت تتبع کردیم دیدیم که قاضی ابو یعلای فراء، حافظ ابو الفرج ابن الجوزی، حافظ ابو الحسن هیثمی، سعد الدین تفتازانی که خوندیم عبارتش را، حافظ عبدالصمد ابن الحسن شیرازی که در یک جا دیدم در انساب سمعانی دیدم بعد از اینکه تعریفاتی ازش میکنه میگه غیر انهو آدم بسیار ملایی بوده، عالمی بوده، فهمیده‌ای بوده، غیر انه که انه حالا یک نقطه ضعفی است، غیر انه یلعن یزید ابن معاویه و عبد الملك ابن مروان و بنی امیه کلهم. در کتاب انصار سمعانی در احوالات این آقا در جلد 3 صفحه 493 شیخ عبدالصمد ابن الحسن شیراز و دیگران که لعن می کنند یزید را، حافظ جلال الدین سیوطی، شهاب الدین آلوسی بغدادی صاحب تفسیر و غیر تفسیر از کتب، عبارت شهاب الدین ابن حجر مکی را هم که خوندم، علامه برزنجی که عبارتش را شهاب الدین آلوسی و اسمش را آورده، شیخ محمد عبدوه مصری که از متأخرینه، اینا لعن میکنن یزید را و غیر اینها صریحا لعن میکنن، بعضی از اینها تکفیر میکنن صریحا. این عبارات شهاب الدین آلوسی بسیار عبارات جالبی است در ذیل آیه مبارکه فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم که در سوره محمد صلی الله علیه و آله است. نوشته استدل، استدلال شد به این آیه مبارکه، علی جواز لعن یزید، نقل البرزنجی فی الاشاعه در کتابش و الهیثمی فی الصواعق ان الامام احمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن یزید پرسید پسرش که حکم لعن یزید چیست؟ قال کیف لا یلعن من لعنه الله تعالی فی کتابه، چگونه لعن نشود اونی که خدا لعنش کرده در قرآن مجید. فقال عبد الله قد قرأت القرآن، قد قرأت کتاب الله فلم اجد فیه لعن یزید، من در قرآن لعن یزید ندیدم. فقال الامام ان الله تعالی یقول فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم و ای فساد و قطیعه اشد مما فعله یزید. بعد آلوسی میگه و علی هذا القول لا توقفه، توقف نکنید، فی لعن یزید لکثرت اوصافه الخبیثه و ارتکابه الکبائر فی جمیع ایام تکلیفه. بعد و طامت الکبرا، مصیبت اعظم، ما فعله به اهل البیت من ما تواتر معنا، به تواتر معنوی رسیده اخبار استشهاد سید الشهدا در کربلا. وقت الان کسانی پیدا شدن حتی در داخل حوزه میگردن این سندش کجاست، اون سندش کجاست، نکنه این انحراف باشه، نکنه اون تحریف باشه. مما تواتر معنا، شهاب الدین آلوسی بغدادی میگه که هیچ ارتباطی به اهل بیت نداره از نظر عقیدتی. بعد میگوید و قد جزم به کفره و صرح بلعنه جماعت من العلماء منهم الحافظ ناصر الدین ناصر السنه ابن الجوزی و سبقه القاضی ابو یعلا. این قاضی ابو یعلا شخصیت بزرگی است. من دیدم ابن تیمیه زیاد اعتماد میکنه بر حرفای این قاضی ابو یعلا، ازش نقل میکنه در کتاب منهاج السنه، اما در اینجا حاضر نیست ابن تیمیه تبعیت بکنه و حرف قاضی ابو یعلا را بپذیره، عداوتش اجازه نمیده. بعد میگوید و قال العلامه التفتازانی، عبارت تفتازانی رو میگه، و ممن صرح بلعنه الجلال السیوطی و فی تاریخ ابن الوردی و کتاب الوافی بالوفیات ان السبیه لما ورد من العراق على یزید خرج فلقی الاطفال والنساء من ذریه علی والحسین والرؤوس على اطراف الرماح وقد اشرفوا على سريه جيرون فلما راهم نعب غراب فانشا يقول. که این مطلب را خوندم براتون. بعد میگوید و هذا کفر صریح، باز بعد از کلماتی و عباراتی و بحث هایی که در اینجا هست میگوید و انا اقول الذي يغلب على ظني، اون چی که غالب بر گمان من و گمان غالب من آن است که ان الخبيث یعنی یزید لم يكن مصدقا برساله النبي، اصلا ایمان به پیغمبر اکرم نداشته. و ان مجموع ما فعل مع اهل حرم الله تعالى و اهل حرم نبيه عليه الصلاه والسلام و عترته الطيبين الطاهرين في الحياه و بعد الممات و ما صدر منه من المخازي ليس باضعف دلاله على عدم تصديقه من القاء ورقه من المصحف الشريف في اگر یک جایی مثلا خدای نکرده از کسی عمدن این کار سر بزنه، یک ورق از قرآن مجید را انسان بیاندازه در یک جای نجسی، این فتوا میدن همه به کفرش. ایشون هم همینو میگه، او وقت این کارهایی که از یزید سر زده کمتر از این قضیه است که یک ورق از قرآن را بیاندازه در یک جای نجس که همه فتوا میدن به کفرش، کسی عمدن این کار را بکنه. ولا اظن ان امره کان قافیا علی اجله المسلمین اذاب. من گمان نمی کنم حالات یزید بر بزرگان مسلمین در اون تاریخ مخفی بوده باشه، من گمان نمی کنم. ولیکن کانو مغلوبین مقهورین لم یسعهم الا الصبر. اونایی که قیام نکردند و مخالفت با یزید نکردند، نه این است که حالات او را نمی دونستند، اونها مقهور بودن، مغلوب بودن، خب اختناق شدید بوده، حالا برای اونها داره عذر می تراشه. خب این عذر ممکنه قبول باشه ممکنه قبول نباشه، من نمیدونم. علی ای حال، خب بزرگان مسلمینن از نظر آقایون، حالا صحابه و غیر صحابه و تابعینی که سکوت کردند و عرض کردن که مخالفت با یزید نکردن، حالا ایشون میگه که اونا معذور بودن به دلیل اینکه مقهور و مغلوب بودن. خب ابن حزم اندلسی چه میگه؟ قیام و یزید ابن معاویه لغرض دنیا، فقط ریاستش ریاست دنیوی بوده و اهل دنیا بوده و برای دنیا بوده، فلا تعبیر له و هو بغی مجرد. این در کتاب المحلاس جلد 11 صفحه 98. میدونید ابن حزم از دشمنان اهل بیته و تصریح میکنن در احوالاتش. قاضی شوکانی او میگوید لقد افرط بعض اهل العلم فحكموا بان الحسين الصبط رضي الله عنه وارضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرمه الشريعه المطهره يزيد بن معاويه. خیلی افراط کردن اونایی که چنین گفتن، مثل عبدالمغیث بن زهیر حنبلی بغدادی که خوندیم، یا اون ابن العربی مالکی که خوندیم عبارتش را. فیال العجب من مقالات تقشعر منها الجلود. این در کتاب نیل الاوطار در جلد 7 صفحه 147. در اینجا لازم است که این نکته را عرض بکنم که بعضی از این آقایون کلماتشون در کتبشون مختلفه. دیدید که عبارت ابن حجر مکی را از شرح قصیده حمزیه نقل کردم و آدرس هم دادم. این شخص در یک کتاب دیگری به نام الفتاوى الحدیثیه او میگوید به این که نه، ثابت نیست، ثابت نیست که یزید قاتل سید الشهدا باشه، بلکه اصلا میخواد منکر هم بشه در کتاب الفتاوى الحدیثیه. یا ذهبی باز کلماتش مختلفه. ذهبی در یک جا میگه و اما یزید فلا نسبه ولا نحبه، نه چیزی بر علیهش میگیم و نه دوستش داریم. این دیگه حالا مثلا میخواد بیطرف باشه، این بیطرفی. ولی در یک جا دیگه میگه که کان یزید بن معاویه ناصبیان فضن غلیظن جلفن یتداول المسکر و یفعل المنکر افتتح دولته بقتل الشهید الحسین و ختمها بوقعة الحره فمقته الناس ولم يبارك یا ولم يبارك في عمره. این در کتاب سیر علام النبلاء است. ببینید کلماتشون مختلفه در کتابهای مختلف. یا غزالی که ما نقل کردیم از احیاء علوم الدین که اونجا مقدسی کرده که نه، شما لعن نکنید بهتره. خب ذکر بگید عوض لعن، به جای اینکه بگید خدا لعنت کند فلانی را، خب بگید لا اله الا الله الحمد لله، چون معلوم نیست که یزید امر کرده باشه به قتل سید شهدا. و اگرم امر کرده شاید توبه کرده، اصلا میشه برای او استغفار کنیم، میشه برای او طلب مغفرت کنیم. اینا رو در کتاب احیاء علوم الدین نوشته، درست؟ ولی غزالی کتابی داره که در اواخر عمرش که انه این کتاب رو نوشته به نام سر العالمین و کشف ما فی الدارین. این کتاب را اخیراً بعضا تشکیک میکنن در نسبتش به غزالی، میگن معلوم نیست این کتاب کتاب ابو حامد غزالی باشه. همچنانی که کتاب الامام و سیاسه را تشکیک میکنن در نسبتش به ابن تیمیه. به شما عرض کردم که احوالات امام حسین و امام حسن را از کتاب طبقات ابن سعد که نوشته چاپ نکردن. پس یا چاپ نمی کنن، یا کتاب را منکر می شن، یا اصلا عالمی را منکر می شن. عالمی که بوده در این عالم 70 سال عمر کرده، 80 سال عمر کرده، میگن اصلا هم چه آدمی نبوده. شیخ احمد امین انطاکی صاحب کتاب لماذا اخترت مذهب الشیعه الامامیه را در یه جا خوندم، میگه اصلا یه همچی آدمی وجود نداشته، اینو شیعه ها درست کردن. شیخ محمد امین، شیخ احمد امین، محمد امین و احمد امین دو تا برادر بودن، اینا آمدن به عراق، در عراق منزل ما بودن، بنده اینقدر به اینا نهار دادم، شام دادم، رخت خوابشون رو پهن کردم، خوابیدن، پذیرایی ازشون کردم. الان یه وهابی، جوجه وهابی ورداشته نوشته که نه اصلا این چین کسی وجود نداشته اصلا. شیعه ها دروغ میگن. ما در منزلمون عکس ازش گرفتیم. اینا اینجوری هم. حالا کتاب سر العالمین، مرحوم صاحب عبقات رحمت الله علیه، رحمت الله علیه صاحب عبقات در اون تاریخ کتاب سر العالمین را و انتساب این کتاب را به غزالی اثبات میکنه. شاهد میاره از ذهبی که ذهبی در کتاب میزان الاعتدالش از سر العالمین نقل کرده و این کتاب را به اون نسبت داده صریحا. همچنانی که کتاب الامام و سیاسه یا ابن قتیبه را مواردی ذکر میکنه و کتاب الامام و سیاسه ازش الان نسخه ای در تهران هست که نسخه قرن سومه که اهل فن اینطور تشخیص دادن و این نسخه را من دیدم و مهر بعضی از بزرگان اهل سنت روشه و وقتی تطبیقش میکنیم با این الامام سیاسه موجود، مخصوصا اون مواردی که ما احتیاج داریم، میبینیم همونه. این تشکیک ها فایده نداره. چاپ نکردن طبقات ابن سعد احوالات حسنین فایده نداره، مشکل حل نمیکنه. خب بعد یک آقای بزرگی خدا رحمتش کنه مرحوم آقا عزیز طباطبایی را رب خون جگر خورد، تو کتاب خونه ها نسخه های خطی را گشت، استنساخ کرد، آورد اینجا چاپ کرد. من برای خاطر این که حقی ادا شده باشه اسم میارم، کما این که اسم آوردم از مرحوم آقای محمودی که بعضی از کتاب های خطی را گشت پیدا کرد و چاپ کرد، مثل انصاب بلادوری را. اون وقت در سر العالمین که چاپ شده، بنده هم دارم ازش، اونجا مطلبی داره راجع به حدیث غدیر که بیان میکنه حدیث غدیر را و اونجا نسبت به صحابه که نقض بیعت کردند هم چیز میگه و در این کتاب خلاف اونچه که در احیاء علوم الدین نوشته در این کتاب نوشته. دقت کردید؟ لذا بعضی از علمای ما احتمال دادن که در اواخر عمرش این شخص مستبصر شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.